به بدنم بزنم، هیچ نوع شامپوی هیچی، فقط میرم حموم یه سر میشورم. و اینکه از روغن زیتون، از روغن نارگیل، از کرمای جور با جور استفاده میکنم، موهام به قدری خشکه که همینجور ریزش دارم. من خواستم به آقای دکتر بگین که من چی کار باید بکنم با این واقعا پوست خشک. تمام صورتم سفیدی زده، بدنم به قدری خارش میکنه که زخم میکنم خودمو.
مدت 4 ساله سرم و گوشم زیاد میخوره و در میکشه تو سرم. هر شامپویم دکترم زیاد رفتم، هر شامپویم مصرف کردم، فشار خون دارم و چربی خون. لطفا منو راهنمایی کنی ببینم چه کار کنم، خیلی در عذابم. ممنونم، خداحافظ.
از آقای دکتر سوال داشتم. من 58 سالمه، بعد پیشونیم و گردنم این چروک میفته، میخواستم ببینم چه راهکاری باید چیکار کنیم. با تشکر از برنامه خوبتون.
آیا بیماری های کلیه میتونن علائم خودشون رو روی سطح پوست بروز بدن و اینکه موجب خارش پوست بشن؟ و در ارتباط با داروها چطور؟ آیا ممکنه که خارش پوست به خاطر عوارض مصرف برخی از داروها ایجاد بشه؟ با تشکر.
چند نوع پوست داریم و بعد از ایشون خواهش کنم که محافظت از پوست رو به ما آموزش بدن، در چند کلمه یاد بدن.
من یه خانم سالمند هستم، بعد الان نزدیک 6-7 ساله که این پشت سر من تو توی گردن من خیلی خارش داره و پوستش هم زبره، احساس میکنم مثلا جوشای ریز ریز زیر پوست هست، خیلی اذیتم میکنه. من شنیدم میگن خارش پشت گردن مربوط به کبده، خواستم ببینم علتش اینه یا چیز دیگه ایه. متشکرم از جوابتون، خدا.
ممنونم از شما که تماس گرفته بودید از طریق شماره تلفن 021-2265-2876. دکتر رضا رباطی، متخصص پوست و مو و عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی شهید بهشتی، مهمان برنامه ما هستن. دکتر رباطی، من دو تا از تلفن‌ها یه سوال بپرسم. خیلی اوقات میگن که ما اینجا پوست رو میخاره، مال کبدمونه، نمیدونم اینجا مال کلیه است، اینجا اینطوری. واقعا چقدر اعضای بدن ما خودشون رو، اختلال عملکرد خودشون رو روی پوست ما نشون میدن در فردی که حالا سر حال مشکلی نداره اصلا؟
خب در مورد خارش پوستی،
بله،
طیفی از علل ها براش مطرحه. یه سری علل های پوستی هستن، مثلا همین خشکی پوست و انواع اگزما های پوستی. خب یک سری از علل‌های زمینه یا خارش هم میتونه مشکلات عمومی بدن باشه. بیماری‌های کبدی، بیماری‌های کلیوی میتونه باعث تشدید خارش بشه، اما جوری نیست که فقط یه نقطه خاص. مثلا اگه مثلا پشت گردنم خارش داشته بشه بگم کلیه‌ام، اگه مثلا پوست سرم خارش داشته بشه بگم کبدم، اینجوری نیست. خارش شدیده اکثر مواردم، حالا توی مخصوص بیماری‌های مثل کلیه یا خشکی پوستم تشدید میشه. توی این بیماری‌های زمینه‌ای اگه باشه، به مرور که این خارش پیش میاد و تشدید میشه، علامت‌های همراه دیگه هم هست. مثلا در مورد بیماری کبدی میتونه یه خارش واقعا شدید و طاقت فرسا ایجاد کنه به صورت کلی، نه ناحیه خاص، کل بدن، که حتی با این داروی ضد خارش خوراکی معمولی هم آنچنان تغییری نمیکنه، به خاطر اون افزایش املاح صفراوی که ثانویه به مشکلات کبدی پیش میاد. خب یه همراهی مهم تو این شرایط اینه که به مرور که زمان میگذاره، چه پوست چه مخاطات زرد رنگ میشن، یعنی اون زردی کلی هم پیش میاد. در مورد خب مثلا مشکلات کلیه ممکنه جدا از اون مسئله خارش و خشکی پوست، خب یواش یواش اون تورمایی هم که رو بدن ایجاد میشه به خاطر ناتوانی کلیه در دفع آب و سموم از بدن ایجاد بشه. پس مشکلات زمینه کلیوی کبدی از علل خارش‌های عمومی هستند، اما خارش به صورت محدود توی ناحیه خاصی نیست، میتونه به صورت کلی هر جای بدن رو درگیر کنه و خیلی از مواردم جدا از خارش میتونه همراهی دیگه داشته باشه. در مورد علل زمینه خارش، خب طیفی از علتهای دیگه هست. مصرف برخی از داروها میتونه زمینه تشدید خارش باشه، که خب باید مخصوصا سابقه مصرف داروها، فواصل شروع اون دارو با بروز خارش، همه اینا رو در نظر داشت تا بشه اصلا خارش رو به یه دارویی نسبت داد یا نداد. حتی گاهی اوقات بدخیمی های زمینه به ویژه بعضی از مشکلات خونی لنفاوی هم یه علامت مهمشون میشه خارش باشه. بنابراین خارشی که مزمن باشه، بیشتر از چند هفته طول بکشه، با درمان های معمول همین تکبوت مرتوب کننده اینا خیلی جواب نگیره، ترجیحمون اینه که یه بررسی کلی بشه که علاج زمینه ای ناشناخته ای از ارگان های داخلی بدن در موردش وجود نداشته باشه.
یه سوالم داشتم که خارش خیلی شدیدی رو ذکر میکردم، میگفتن حتی نمیتونم از هیچ ماده شوینده استفاده کنم، این خشکی چطوری تعبیر میشن دکتر؟
یه نکته خوب، حالا من چند تا بیماری نگران کننده رو گفتم، یه نکته خوب، علت اصلی خارش به ویژه تو افرادی که یکم سنشون بالاتر میره دیگه، بعد 50 سالگی مثلا، این حالتی که میگن تو زمستون و فصل سرما، بدتر میشه خشکی پوست. شایع ترین علت خارش علت کاملا خشکی میکنم اون خشکی پوسته. خب خیلی موقع اگر اون اصول مداوا درست رعایت نشه کنترلش خورده سخت میشه. عرض کردم از نوع رفتارها، نوع شوینده هایی که استفاده میکنن، توالی شستن بدن میتونه مهم باشه، تا استفاده مناسب از ترکیبات مرطوب کننده که اگر هم جدا از خشکی تنها زایت ثانویه حساسیتی هم ایجاد شده باشه، سری ترکیبات دارویی موضعی میتونه کمک کنه. خب بعضی موارد هم خارش خورده شدید باشه، ما حتی از داروی خوراکی ضد خارش هم کمک میگیریم که خب خارش کنترل بشه. بعد کنترلش میشه به تدریج این داروها رو هی کم کرد تا به نهایت کنترل برسه و به صورت کوتاه مدت عودی نداشته باشه.
خب و یه سوالم پرسیدن آقای دکتر در مورد این که حالا گفتم من فشار خون دارم، بعضی هم قرص فشار استفاده میکنم، اینو میتونم باعث خارش پوست بشن؟
طیف داروهایی که میتونه تو بروز مثلا خارش پوست دخالت داشته باشه وسیعه، یعنی یکی دو تا دارو نیست که بگم هر کی این دارو میخوره مثلا علت خارش اون حالته. باید تو اون شرایط فرد، ممکنه یه فرد باشه هم وقت سمه داروهای مثلا کنترل فشار و قند و اینا رو بخوره، مثلا خارشش ربطی به اون دارو هم نداشته باشه. اما خب مواردی هستش که ما ببین بررسی میکنیم علل معمول تر رو میریم جلو میبینیم نه، مثلا یه دارویی که جدید شروع شده از خانواده داروهای مشکوک هم هست، خب واضحا خارش بعد مصرف اون دارو داره تشدید میشه، خب اون موقع شاید تصمیم بگیریم با مشورت همکاری که اون دارو رو تجویز کرده اگر امکانش باشه دارو تغییر کنه. این نکته خوبم در مورد این خارش دارویی اینه که خیلی موقع خارش فقط تو شروع درمان هست، بعضی موقع با ادامه درمان دیگه اصلا خارش برطرف میشه.
خب آقای دکتر راجب به بخش دیگه از خارش ها 936-508 گفته من روی بازوهام تارنج معمولا کعیر میزنه، نمیدونم چی کار کنم، اونقا میتونیم از پماد کورتونی استفاده کنیم یا نه دکتر؟
ببینید اگه کعیر باشه خب اصلا کعیر یا خودش یه بیماری مشخص بسید، کورتون موضعی درمان مناسب کعیر نیست. اگر کعیر باشه خب از خانواده داروهای ضد کعیر که اونایی که مهار کننده هیستامین هستن در حسب وضعیت باید استفاده کرد. باز میگم این در مورد خارش نمیشه من توی برنامه رادیویی بگم هر کی این مثلا بازوش میخوره اینو استفاده کنه.
بله دقیقاً همینطوره.
چیز کلی که میشه گفت مرطوب کردن پوست همیشه مثبت و کمک کننده است، اما استفاده سرخود داروهای کورتونی من به هیچ وجه توصیه نمی کنم. استفاده از داروهای خوراکی هم حتی همین داروهای ضد خارش معمول که عمدتاً از گروه آنتی هیستامین هستن اونم خیلی نمیتونه منطقی باشه، چون بعضی موقع اگه زیاده روی بشه میتونه عوارضی داشته باشه برای فهم.
دقیقا همینطوره. پس کسایی که برای ما پیامک ارسال کردن گفتن من این دارو رو بخورم یا اون دارو، دقیقا که باید حتما مراجعه کنم دقیقا. از طریق رسانه نمیشه. خب شما سوالات مختلفی پرسیدین راجع به خاله گوشی که دور گردن هست، در مورد درماتیت سبوره پرسیدین و انواع ویتامین ها رو اسم آوردین، آفتاب سوختگی رو سوال کردین، سوالات خیلی متعدده و ژل لایه بردار رو برای صورت پرسیدین، یه سوالم که در مورد چروک صورت بود. اما الان میخوایم آمار و ارقام کرونا ویروس رو بشنویم با صدای امین زیایی و بعد هم گفتگو خواهیم داشت و بعد از اون موضوع پوست رو ادامه میدیم.
خبر روز. سلام به شما عزیزان شرمنده، امیدوارم حالتون خوب باشه. بنده امین زیایی هستم و آخرین آمار مبتلایان و جانباختگان کرونا در ایران رو خدمتتون عرض می‌کنم. مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 52 نفر دیگر از هموطنانمان بر اثر کرونا جان خود را از دست دادند. از دیروز تا امروز و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 1857 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که 316 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 6,184,762 نفر رسید. باید خدمتتون عرض بکنم مجموع جانباختگان این بیماری در کشور به 131,400 نفر رسیده و طی شبان روز گذشته 19 استان کشور مرگ و میر 0 و 1 داشتند، اما بیشترین تعداد موارد فوت بیماران کرونایی مربوط به استانهای تهران با 9 نفر، اصفهان با 7 نفر و کرمان با 5 نفر گزارش شده. خوشبختانه تا کنون 6,026,378 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شدند. همچنین 2,774 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 نیز در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت مراقبت قرار دارند. متشکرم از همراهی شما عزیزان شنونده. تا فرصتی دوباره، خدا یار و نگهدارتون.
در رابطه با واکسیناسیون شما سوال زیاد پرسیدین و یک سوال میخوام در مورد واکسیناسیون در دوران بارداری بپرسم از دکتر سید علیرضا ناجی، ریاست مرکز تحقیقات ویروس شناسی پزشکی بیمارستان مسیح دانشوری و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. دکتر ناجی، عرض ادب و سلام خدمت شما. بفرمایید که تزریق واکسن در دوران بارداری و شیردهی منعی داره یا نه و شما چه واکسنی رو توصیه میکنید که میتونن استفاده کنن؟
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. در صورت واکسیناسیون در دوران بارداری و هم شیردهی یا در کسانی که در واقع در تلاش در بارداری هستن یا ممکن است کسی در آینده باردار بشن توصیه میشه و همینطور دوز بوستر در واقع واکسیناسیون هم در این افراد هستش که توصیه میشه. شواهد متعددی از ایمن بودن و بی‌ضرر بودن واکسن در دوران بارداری در حال افزایش هستش. اطلاعات موجود در کارآزمایی‌های بادینی در مدل‌های حیوانی وجود داده که نشون میده که بسیار بسیار میتونه باعث در واقع حفاظت زنان بشه، چون زنان باردار بشه، چون میدونیم که زنان باردار در خطر ابتدای به بیماری شدید هستن و نسبت به زنان غیر باردار بستری شدن در بیمارستان، بستری شدن در ICU، احتیاج به وصل به دستگاه کمک تنفسی یا ناخوشی که متاسفانه ممکن استش که منجر به مرگ بشه، و همچنین زنان باردار میتونن در افزایش در واقع هم ختم بارداری به طور زودرس و یا مردزایی باشن. واکسن های متعددی در واقع مورد بررسی قرار گرفته. در رأس اونها اطلاعات ما بسیار زیاد هست در مورد کسانی که در مورد واکسن های در واقع مسنجر آرنه یا واکسن های مثل فایزر و مدرنا هست. البته اطلاعات در حال افزایشی هم در مورد واکسن های ویکتوری مثل جانسون اند جانسون و همینطور آسترازنکا، سینوفارم و سینووک هم وجود داره که خوشبختانه ما الان دو نوع از این واکسن ها رو در ایران داریم که شامل واکسن های سینوفارم هستش و همینطور آسترازنکا که میشه مورد استفاده قرار بگیره. و هیچ گونه اطلاعاتی هم در خصوص ایجاد عارضه در زنان حامل قبل و یا در خلال دوره اولیه بارداری، یعنی همون قبل از هفته 20 هم وجود نداره. برای همین هستش که توصیه کامل میشه که حتما زنان باردار واکسیناسیون رو انجام بدن و حتی اگر در دوره قرار میگیرن که دوز بوستر رو از بعد دریافت بکنن، دوز بوستر رو هم از این دو نوع واکسن میتونن حالا در ایران و یا حالا در جای دیگه در واقع واکسن های مسنجر آرنه هم میتونن دریافت بکنن.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای دکتر علیرضا ناجی، بله، استاد دانشگاه پزشکی شهید بهشتی در رشته ویروس شناسی. ممنونم دکتر، خدا نگهدار.
شما متشکرم.
در رابطه با پوست داریم صحبت میکنیم و دکتر رضا رباتی متخصص پوست و مو عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی شهید بهشتی. دکتر رباتی، ما خیلی سوالات مختلف داریم، حالا از سوالات مربوط به خال و مربوط به در واقع چربی پوست سوال داریم تا مربوط به لایه بردار. من سوالات پیمکی رو نگه میدارم، تلفن ها رو به اتفاق شما میشویم، بعد هم ادامه گفتگو.
پوست دست هم در اثر مصرف حالا نسبتا زیاد مواد الکلی و شوینده خشک شده و بعضی از قسمت ها مثلا قسمت مفصل انگشتان ترک داره، ترک زیادی داره و با استفاده از پمادهای معمولی و مرطوب کننده هم خوب نمیشه. مثلا آقای دکتر بفرمایید که من به چه طریقه یا چه پمادی استفاده بکنم که بتونم که این ترک هایی که گاهی هم خونم میاد اذیتم میکنه بتونه که تاثیر پیدا کنه. خیلی متشکرم.
آقای دکتر، آیا پوست خشک به لبم سرایت میکنه؟ من الان مدت یک سال هست که لبم پوسته پوسته میشه. میخواستم ببینم ایمالو پوستم هم خیلی خشکه، به طوری خشکی که یک چیز زبده که بهش بخوره فوری زخم میشه. یه پسر دارم، موهاش همش پوستا پوستا میشه، یعنی میره حمام برمیگرده همش شورای سر داره. آقای دکتر سوال کنم، چند بارم دکتر بردم، موهاش هم چربه، همش چربه، موهاش میریزه جلوش. 18 ساله پسرم، از سمنام ممنون میشم.
فیزدی هستم از مشهر کرج، پوستم خشکه، سنم هم رو 70 و به بالاست، ولی پوستم فوق العاده، پوست دست و صورتم کلن بدنم نه خیلی خوشگه. خواستم ببینم آقای دکتر چه دستوری میفرمایه.
خواستم به آقای دکتر بگم من کرونا گرفته، دوتام آمپولم زدم دوبار، موام ریزش داره، رو کنده که ریز ریز میریزه، باید چی کار کنم؟ به من یه راهنمایی کنن.
همسر من 82 سالشونه، جدیدن این زیر پوست بغله مثلا پایین چششون مثل بادکنک باد میکنه، یه حالت همجوری اینه که زیرش خالی باشه، اینه که سوخته باشه، آب جمع شده باشه، اون شکلیه. الان چند وقتیه اینکه تقریبا یک ماه دو ماه اینجوری شده. پوستش هم خیلی خالی. میخواستم از دکتر بپرسم که این پوست دست پا از کم آبیه خشکه، انگار که دشت براهود، انگار خشک خشک هستش. دست پاشون هم خیلی یخه. میگن قربون دستتون برم، خدا حافظتون باشه.
جواب منو بزنه، یه دختر 11 ساله دارم، حدودا یه 8-9 ماه این جلوی سرش خیلی موهاش کم شده و ریخته. بردم به پزشک مراجعه کردم، آزمایش هورمونی، همه جور آزمایش کامل دادم، هیچ مشکلی نداشت، فقط محلول 2% ماینوکسیدیل به من دادن، مکمل زینک و فرفولیک هم بهش میدم. میخواستم ببینم این احتمال داره در مرور زمان پرشه یا اینکه نه این بیشتر پیشروی بکنه و ای جلوی سرش خالی میشه. من خیلی نگرانم، اگه منو راهنمایی کنید بی نهایت سپاسگزارم.
سپاسگزاریم از همه شما که تماس گرفته بودید با برنامه مجله پزشکی. دکتر رضا رباتی متخصص پوست و مو عضو هیئت علمی دانشگاه پزشکی شهید بهشتی هم که مهمان برنامه هستن. دکتر رباتی، خیلی تلفن ها متنوع بود و همکارانم به من گفتن که تلفن های زیادتری هم باقی مونده که دیگه احتمالاً فرصت نشه در این برنامه ها رو پخش کنیم و ما از همه عذرخواهی می‌کنیم. دکتر رباتی، خیلی ها در مورد این خشکی سوال کرده بودن، البته شما صحبت کردین، ولی چون مثلا گلیسرین رو هم پرسن، ترکیب گلیسرین آب لیمو، خیلی گفتن ما لایه برداری کنیم بهتر نیست. بفرمایید.
یه نکته مناسب رو اشاره کردیم. ببینید، در مورد بین سوالان بود انواع ترکیبات مرطوب کننده، بخوام ساده بگم دو دسته هستی دارن. یه سری حالات مرطوب کنندگی دارن، یعنی سطح پوست چرب میکنن، نمیذارن آب تبخیر بشه از سطح پوست. مثال شایعش همین ترکیبات خیلی شایع مثل کرم وازلین هست. وازلین شاید یکی از قوی ترین کرم‌های مرطوب کننده باشه، چون به خاطر حالت خیلی چربی که داره رطوبت سطح پوست رو نگه می‌داره و خب پوست بعد استفاده بعد مدتی خشکیش کم میشه و مرطوب میشه. یک سری ترکیبات دیگه هم هستن اصطلاحاً جاذب آب هستن. یکی از مثال معروفش همین ترکیب گلیسرینه. گلیسرین رو به صورت مایع معمولاً به عنوان مرطوب کننده استفاده نمیشه، اما در خیلی از ترکیبات مرطوب کننده به صورت ترکیبی وجود داره که این گروه دوم که عرض کردم موقعی که رو سطح پوست استفاده میشن از قسمت‌هایی که رطوبت بیشتری وجود داره، قسمت‌های عمق‌تر سطح‌تر پوست رطوبت و آب رو جذب می‌کنن به اون قسمت‌های خشک‌تر و باعث میشن که سطح پوست مرطوب بشه. حالا بر حسب شدت خشکی وضعیتی که فرد داره میشه از هر کدوم از این گروه‌ها به عنوان مرطوب کننده استفاده کرد. نکته اینه که باید مرطوب کننده رو به فردی که مراجعه میکنه پیشنهاد بدیم که ادامه مصرف بده. مثلا یکی کرم خیلی چرب باشه، مثلا بزنه نتونه هیچ کاری بکنه، دو روز میزنه روز سوم میذاره کنار، اصلا پذیرش درمانی براش پیش نمیاد. اما خب بعضی موارد اگه رطوبت چربی اون کرم مرطوب کننده متعادل تر باشه، بعد چند دقیقه رو پوست جذب بشه، خب اینو خیلی راحت تر ادامه میده و استفاده زیاد میکنه. یا نه اگه پوست خیلی خشک باشه ترجیح میده همون خیلی کرم خیلی چرب استفاده بشه که زودتر از اون حالت در بیاد. این در مورد اون ترکیبات کلی گروه های کرم های مرطوب کننده بود که این دو دسته اصلی هستن که خب هر دو دسته مرطوب کننده مناسبی هستن و به حسب شرایط میشه از هر کدوم استفاده کرد.
دکتر یه سوالی داشتیم در رابطه با ریزش موی بعد از ابتلا به کرونا بود. این چون خیلی توی پیمای کارم تکرار شده، من می‌خواستم که شما به من بگین موها در میاد در نمیاد چیکار کنم؟
فقط تو پیامک نیست، یعنی تعداد زیادی از بیمارانی که مراجعه میکنن متاسفانه تو این دوره کرونا این مشکل رو دارن. هر استرس شدیدی که به بدن وارد بشه، که حالا خود ابتلا به کرونا به استرس شدید حساب میشه،
بله،
میتونه یه نوع ریزش موی خاصی که اصطلاحا میگیم ریزش موی استرسی، یا بخوایم اسم دقیق‌تر علمیشو بگیم بهش میگیم تلوژن افلوویوم، اینو پیش بیاره. سادهش اینه که موها یه دفعه وارد فاز استراحت و خواب میشن و میریزن. خب ابتلا به کرونا همین حالت رو تشدید میکنه. معمولا یه فاصله 2-3 ماه بعد از بهبودی و خوب شدن از کرونا پیش میاد. نکته خوب اینه که اکثر موارد این خود به خود برمیگرده. دوره برگشتش هم نسبت به انواع دیگه ریزش های موی استرسی که به علل دیگه پیش میاد، این مواردی که ثانویه به ابتلا به کرونا بوده یه مقدار کوتاه‌تره. حالا خیلی موقع اصلا شاید بدون درمان برگرده. اگر موارد شدیدتر باشه با یه سری درمان‌های خاصی که برای ریزش مو میشه در نظر گرفت، این دوره بهبودی تسریع بشه و زودتر بهبود پیدا کنه. اکثر موارد جای نگرانی نیست، یعنی ریزش موی دائمی نخواهد بود.
یه سوال هم داشتیم که در مورد ریزش موی دخترشون پرسن که 11 سالشون بود، گفتن ماینوکسیدل 2% دادن و یه سری آزمایش‌ها رو و خیلی نگران بودن در کلام. و شما دکتر ریزش جوان ترین فردی که ریزش مو داشته چند ساله بود یادتون میاد؟
میتونه از طرف میگم و انواع خاصی از الگوی ریزش مو هستن، بچهای مثلا 1-2 ساله هم درگیر میشن، اون انواع خیلی خاصه.
بله.
در مورد سوالی که کردن تا اونجا که متوجه شدم ارزیابی معمول انجام شده، اگه درمان شروع شده یه خورده باید صبر کنه، یعنی یه درمان باید حداقل 3-4 ماه استفاده بشه بعد قضاوت کرد که اثر دارد یا ندارد. چون اصلا شروع داروها تو خیلی موارد تو چند هفته اول یه مقدار تشدید میکنه ریزش مو رو، بعد اثر درمانی پیش بیاد. توی سن مثلا 10-11 سال، سن هولوش، سن بلوغ، اون علل زمینه خیلی مهمه. مثلا کمبود آهن وجود نداشته باشه، مشکل تیروئید نباشه، این موارد اگر رد شده باشه اکثر موارد با درمان معمول در کنار یه تغذیه مناسب و پرهیز از استرس اضافه اوضاع بهبود پیدا میکنه.
خب راجبه همسرشون سوال داشتن که 82 ساله بودن. اولا که من تبریک میگم که تا این سن به هر حال اینقدر هوای همدیگه رو دارن دیگه و آتاجه ما جمعون داره. و این که گفتن حالا پوست دستشون و پوست پاشون خیلی خشک و البته تورم زیر چشم هم سوال کرده بودن.
در مورد خشک پوست اون اصول کلیه که اشاره شد در موردش، اما در مورد تورم زیر چشم این ممکنه هم یک سری تغییراتی باشه که به مرور با افزایش سن پوست پلک شل میشه، بافت چربی زیر جلدی بیرون زدگی پیدا میکنه، اصطلاحا اون پف زیر چشم پیش میاره که خب درمان معمول این حالت اون جراحیه ترمیمی پلک است. یه حالت دیگه هم که خب باید مد نظر باشه، مخصوصا اگر این حالت میزان بهتر شدن بدتر شدن داشته باشه و زیاد و کم بشه، اون علل زمینه‌ایه. این ورمایی که تو پوست پیش میاد علت زمینه میتونه مشکلات کلیوی باشه، مشکلات قلبی باشه، همه اینا ممکنه یک ادم و ورم اطراف چشم گاهی ایجاد بکنه. اگر اون حالتی هستش که اوضاع فروکش پیدا میکنه، تشدید میشه، یه مشورت با همکارای متخصص داخلی ارزیابی از این موارد به نظر من یک قدم منطقی هست تو این مرحله.
خیلی 921-834 چندین بار دکتر تکرار کرد گفتن خاله گوشه دورگردان قرار شما سوال کنید، اینا رو چیکار کنم، بردارن بر ندارن بفرمایید؟
خاله گوشه دورگردان عملا اصطلاح جوانی گوشتی یا اسکین تگ میگیم، عملا همون خاله، خطرناک نیست، چیز بدی نیست، مصری نیست، ویروس نیست. خب تو بعضی از افراد زمینه‌شو دارم، میتونه به مرور تعدادش زیاد بشه، بعضی موقع بزرگتر باشه، ممکنه مثلا به لباس گیر کنه، به گردنبند گیر کنه، یا خورده اذیت کننده باشه. موندنش هیچ ضرری نداره، اما اگه فرد از ظاهرش خوشش نمیاد یا به هر دلیلی اذیت میکنه، میشه خیلی راحت با دستگاهی شبیه لیزر یا اصطلاحاً دستگاه کوتر اینا رو پوست برداشت.
دکتر چون راجع به در واقع انواع حالا کرم ها شما صحبت کردین، خیلی هم گفتن که لایه بردارا برای پوست خوش خوبن یا نه استفاده بشن، و ضد آفتاب هم که میگیرن ضد آفتاب مخصوص پوست خوش بگیرن یا نه؟
در مورد ضد آفتاب خب بهتره ضد آفتاب بگیرن که پایه کرمی بیشتری داشته باشه، چربتر باشه، که پوست خیلی نظر خوش بشه، مرطوبتر کنه. استفاده از لایه بردارا منع مطلق تو پوست خشک نداره، اما خب باید لایه بردار با غلظت مناسب استفاده بشه، چون معمولا اکثر لایه بردارا تو چند هفته اول استفاده ممکنه کم خشکی پوست رو تشدید کنه. اگر لایه بردار شاید توی نفرات شروع بشه، توضیحمون اینه که مثلا دفعات استفاده کمتر باشه، هفته دو شب باشه، بعد یه شب در میون، بعد مثلا هر شب کنارش حتما مرطوب کننده استفاده بشه. اون غلظت و ماده لایه برداری هم که استفاده میشه، شاید ترجمه این باشه از غلظت پایین‌تر شروع به استفاده بشه که اون خشکی اولیه خیلی اذیت کننده نباشه.
دکتر رباتی پوست خشک میتونه جوشم بزنه؟ ربطی ندارم هم دیگه، یا
میتونستنش که میتونه، اما معمولا جوش رو انواع اقسام داره. یه جوش ممکنه یه کورک بله. اطراف پیاز مو باشه، تو هم پوست خشک و چرب میتونه پیش بیاد، اما خب جوش های پوستی مخصوصا اون طیف بیماری آکنه اکثرا تو پوستای چربتر پیش میاد.
پس اکثرا تو پوستای چربتر. اینم سوالی بود که پرسیده بودی. خب سوال خیلی زیاده دکتر رباتی، اگه نکته در مورد خشکی پوست باقی مونده بفرمایید، اگه نه من سوال بپرسم.
چند نکته رو من بگم. یکی که خشکی پوست تو فصل سرما چند بار عرض کردیم بدتر میشه، در کنارش چیزی که تا حدی مخالفشه، شستن زیاد با آب گرم هم خشکی پوست رو بدتر میکنه، یعنی آب خیلی داغ برای شستن پوست استفاده زیاد بشه، باز خشکی پوست بدتر میشه. نوع شوینده ها بهتر شوینده هایی استفاده بشه که حالت قلیایی کمتری داشته باشن. صابونای معمول یک پهاش وضعیت قلیایی تر دارن. یک سری صابونای نسل جدیدتر هستن، صابونای مصنوعی هستن، اصطلاحا هم پن بهشون میگن. اینا معمولا اون حالت قلیاییشون کمتره، به سمت خونسا یا اسیدی هستن. این شوینده هایی که پهاش قلیایی یا حالت قلیایی کمتری داشته باشن، احتمال خشکی پوست باهاشون کمتر
خواهد بود. خب این در رابطه با خشکی پوست صحبت کردیم، البته موضوعات خیلی مختلف دیگه ای هم مطرح کردیم و خیلی از موضوعات با من شما راجع به فینسترایت پرسیده بودین، راجع به جوشای زیر پوستی پرسیده بودین. من سوالات شما رو دیدم، چروک خیلی سوال زیاد داشت که چیکار کنیم با چروکا، که حالا در برنامه دیگه از دکتر رباتی سوال خواهیم کرد، و بقیه اساسیت پوستمون که مهمان برنامه خواهند بود. از همه شما سپاسگزارم. من به ویژه کسانی که سوال داشتن در مورد دوز سوم واکسن کرونا و سوال کرده بودن چی بزنیم اگر ما دوز اول رو حالا مثلا برکت زدیم، حتما در برنامه های مجله پزشکی سوالات شما پاسخ داده خواهد شد به صورت تک سوال، علاوه بر اون برنامه دیگه رادیو سلامت هم در این رابطه خواهند بود. از شما ممنونم و سپاسگزاری میکنم از توجهتون. همکاران من در پخش آماده هستن که ادامه برنامه ها رو پخش کنم. خدا نگهدار.